بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع قساوت. جلسه اول.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هدیه به روح منور و غار امام حسین علیه السلام، شهدای کربلا، اسرای کربلا، صلوات قرای هدیه کنیم. پزشکان علم عروق اینها معمولا سفارشی که دارن اینه، میگن که انسان باید سالی یه بار خودش رو آزمایش کنه، بره یه آزمایشی بده، چک بکنه، مخصوصا قلب. یه نحویه که مرضش خیلی زود فهمیده نمیشه، عروق، رگها، موی رگها اینا اگه مثلش مشکلی پیش بیاد زود آدم نمیفهمه. مثل استخون نیست، مثل پوست نیست. پوست مثلا وقتی مشکل پیدا میکنه سریع خودش رو نشون میده، یا برخی اعضای دیگه انسان اینا سریع خودش رو نشون میده. وقتی انسان دردی، ضعفی، چیزی پیدا میکنه، درد کلیه است، درد سینه است، اینا خودش رو زود نشون میده، ولی قلب تا انسان آزمایش نکنه فهمیده نمیشه. سفارش میکنن سال یه بار، مخصوصا اونایی که سن و سالی ازشون گذشته، برن چکاپی بشن، قول معروف آزمایشی بشن، دکتر ببینتشون، ببینه یه وقت مشکلی برای اینا نباشه. حالا اسم قلب و بیماری قلبی اینا اومد، یکی از اهالی این جلسه بیماری قلبی براشون پیش اومده، حالا انشالله که ایشون هم هرچه سریعتر بهبود پیدا کنند و بتونن بیان به این جلسه و عرض ارادت کنند به امام حسین. نفری از سوره حمد بخون برش. بسم الله الرحمن. آزمایش قلب هم به دو نوعه، یه وقت ورودی و خروجی قلب رو آزمایش میکنن که این آزمایش خونه، یه وقت تپش قلب رو آزمایش میکنن. شما پیش دکتر میرین، حالا چلا هیچ که سر و کارش به دکتر نیفته، پیش دکتر که میرین یه گوشی داره، این گوشی رو میاره میذاره تپش قلب رو چک میکنه، این قلب نحوه ضربانش به چه نحوه. ولی دیگه این که اوره و چربی و کلسترول و اینجور چیزهای خون چقدره، این دیگه کار این دکتر نیست، شما باید بری آزمایش بدی، از خونت آزمایش بگیرن بفهمن خون وضعیتش به چه نحویه. پس یکی خون رو چک میکنن، این خونی که تو این قلب داره پمپاژ میشه چه شکلیه، یکی تپشش که چقدر چند ثانیه یه بار این خون پمپاژ میشه تو قلب. این در مورد قلب ظاهری ماست. در مورد قلب باطنی ما هم یه همچین داستانی هست، این هم باید سالی یه بار آدم چکاپ بشه، محک زده بشه. اصلا خود خدا تو سوره مبارکه توبه آیه 126 میفرماید ما سالی یه بار از شما یه امتحان عمومی میگیریم، یا یه بار یا دو بار. خیلی جالبه، این از اون آیات قریب قرآنه. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرتن او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. ما سالی یه بار یا دو باری امتحان عمومی میگیریم، چرا اینا توبه نمی کنن؟ چرا هوشیار نمیشن؟ ما امتحان میگیریم شکست میخورن، میبینه قلبش مشکل داره، چرا به هوش نمیاد کاری انجام بده نقصشو برطرف کنه؟ میبینی قرآن نهیب میزنه، میگه من سالی یه بار دارم از شما امتحان میگیرم، دیدی قلبت مشکل داره، چرا نرفتی سراغش؟ چرا درمانش نکردی؟ خدایا کی امتحان گرفتی شما؟ برخی گفتن این آیه در مورد جهاده، مثلا سالی یه بار دو بار جهاد پیش میاد، ولی خب حالا وقتی که جهاد نیست چی؟ همین ماه رمضونی که ما داریم هر سال ماه رمضون که میاد خدا داره از ما آزمایش قلب میگیره. خب امسال در چه حالی؟ حالت بهتره؟ بدتره؟ تپشت مشکل داره؟ حال دل ها؟ نه حال جنس. امسال حال و روزت بهتر یا نه؟ با ماه رمضون بیشتر حال میکنی یا نه؟ صفای باطنت بیشتر یا نه؟ اگه ببینی پارسال حال خوشتری داشتی امسال مریض شدی یا قلبت مشکل پیدا کرده، دکتر باید بری. یه وقت دیگه هم که خدا امتحان میگیره هر سال از قلب ما، ماه محرمه. ماه محرم که میشه خدا ما نشون میده قلبم تو چه حالیه، تو چه وضعیه. همین که شب اول محرم میاد، همین تا محرم شروع میشه آدم به حال خودش نگاه میکنه، میبینه یه دفعه یه حرارتی تو دل افتاده، شوری تو دل افتاده. این شور علامت اینه که چی؟ دل سالمه. نکنه پارسال شب اول محرم حال بهتر بود از امسال؟ پارسال منتظر بودن، امسال بعد به هم میگفتن آقا محرم شده، خبر داری؟ اینشون به آدم قلبش مریض شده. اگه بیرون باشه قلب سالم، قلب مشتاق، محرم که میشه به تپش میفته، محرم که میشه به شور میاد، حرارت پیدا میکنه. اصلا علامت قلب سالم اینه. اینو بگم دیگه سخنرانیمو از امشب ببرم تون جایی که باید بره. علامت قلب سالم اینه، دل سالم برای امام حسین میتپه، میلرزه، میجوشه. این علامت دل سالم. بعضی هیئتی هم هستن ولی دلشون نمیجوشه برای امام حسین، هیئت هم میرن، نظری هم میدن ولی دل نمیجوشه. دلی که به جوشه زهر عاشورا مثل ماهیه که تو ماهیتابه گذاشتن، جلس ولس داره، بالا پایی میپره. دیدی بعضی ها زهر عاشورا داره نظرش هم درست میکنه، میگه، میخنده، شب و عاشورا راحت حرف میزنه، این خیالش نیست. آدمی که قلبش سالمه زهر عاشورا ماته، مبهوته، گنگه، چی داره میشه تو این حال؟ چی داره میشه؟ اون علامت آدمی که دلش سالمه. این حرف از من نیست، حرف پیغمبره. ببینید پیغمبر چی فرمودن؟ نگاهی کردم، خردسال بود امام حسین، پیغمبر نگاهی کردم به امام حسین، امام حسین می اومدن، داشت سمت پیغمبر می اومدن، حضرت امام حسین رو گرفتن تو دامن نشوندن و قال ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. بچه است امام حسین، هنوز خردساله، پیغمبر داره از اون موقع به مردم هشدار میده. دکتر دیگه پیغمبر، طبیبون دوارون به طبه. امیرالمومنین فرمود پیغمبر دکتری بود که نمیشست تو مطب مردم بیان ویزیت کنه، پیغمبر خودش میرفت خونه به خونه ویزیت میکرد. حالا این دکتر داره به این امت میگه آقا بعد از من اتفاقاتی میفته، میخوای بفهمین سالمین یا نه؟ علامتش اینه، وقتی حسین رو میکشن از قتل حسین تو دل مؤمنین آتشی به پا میشه. لا تبرد و ابدا، این آتش دیگه هیچ وقت خنک نمیشه. بعد از من حسین رو کشتن، میخوای بفهمی من پیغمبر، تو جزء امت من هستی، تو با من ارتباط داری یا نه، باید به چی نگاه کنی؟ میخوای بفهمی دلت سالمه، از کجا باید بفهمی؟ از کجا باید بفهمی؟ از این آتشی که در دلش برای ما سنگه، دلی که توش حرارت نیست. دیدی از دیشب که ما مقرر شروع شد آتیش افتاد تو دلت، اصلا نگار زبونه عوض شده. هم که پیرهن مشکی تو در آوردی تنت کنی، یه نگاهی انداختی، شاید در طول سال پیرهن مشکی هم تنت کردی، عزایی بوده، ماتمی بوده برای اقوام، آشناها، خود اهل بیت، حتی با رمزون تنت کردی، فاطمیه تنت کردی، ولی محرم به پیرهن مشکی نگاه میکنی، احساس میکنی داری آتیش میگیری. انگار تا این پیرهن مشکی تنت نکنی، این آتیشت آروم نمیشینه، آتیشت جلز ولز داره برات. پیرهنش بیدنت میکنه، احساس میکنه آروم شدی الان یه خورده. میدونم محرم برای کسی از شما پیش اومده، خدا نکنه دو تخت بیمارستان، آقا سخت میگذره محرم رو تخت بیمارستان تو کنج خونه، آدم آتیش داره، میگه من میخوام برم تو خیابون فریاد بزنم بگم حسین، میخوام برم تو هیئت فریاد بزنم بگم حسین، من تو کنج خونم بشینم گریه کنم برام فایده نداره. دیدی عاشورا همه میان بیرون، با اینکه شبای قبل اینجور نیست، مردم خیلی شبای قبل تو خونهشون میشینن عزاداری میکنن، قرآن به سر میگیرن، ولی عاشورا که میشه دیگه میگه نه من پای تلویزیون سیر نمیشم، باید بیام بیرون آتیشمو بریزم تو خیابون، باید برم تو هیئتی آتیشم رو بریزم تو هیئت، آروم نمیگیرم. یعنی این علامت دل سالم، اگه کسی اینجور نیست مریضه، دل مرده است، دل مرده، هرچی هم میکشیم از این دل مرده مونه، هرچی میکشیم از این دل مرده مونه. این عشق امام حسین علامت اینه بفهمیم سالمیم یا نه. امسال حالت بهتری یا پارسال؟ امسال بیشتر منتظر محرم بودی یا پارسال؟ امسال بیشتر عشق ریختی یا پارسال؟ این علامت اینه که حالمون داره بهتر میشه یا نه. امام حسین که عالم رو دیوونه کرده، خطاش بشه، دیوونه کرده آدم، کسی دیگه دیوونه حسین نشه بدبخته. این حسین هم دیگه از تو دل نمون، این حسین هم از تو دل نمون. اصلا از بچگیش اینجور بوده امام حسین، از بچگی اینجور بوده، هر کی نگاه میکنه آقا غم افتاد تو دلم، نه بچگی، قبل از اینکه به دنیا بیاد جبرئیل امین اومد برای حضرت آدم، آدم توبه داشت میکرد، گریه میکرد، گفت آدم این همه سال گریه کردی، 5 تا اسم آوردم، این اسامی رو خدا رو به این اسامی قسم بده توبت قبول میشه. شروع کرد اسم پیغمبر رو گفت، قسم داد اسم حضرت زهرا، قسم داد اسم امیرالمومنین، قسم داد تک تک تا گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین، دید اشک آدم جاری شد. تا اشک جاری شد ندا اومد جبریل بگو آدم بخشیدیمت، گفت آدم بخشیده شد، گفت دیگه اصلا با بخشیده شدن کار ندارم، بگو این چه اسمی بود، جیگرم آتیش ده، جیگرم آتیش ده، این اسم چه اسمی بود. آدم سالم با اسم حسین زیر و رو میشه، روزه دیگه نمیخواد، اسم حسین دل سالمی شکلیه، اسم حسین دل سالمو میلرزونه، به جوش میاره، به فریاد میاره. کتاب خرائج و جراحه روایتی نقل کرده، چند تا روایت بخونم براتون، شب اول مجلس متبرک بشه به این روایات، یه خوردم حال بگیریم از این روایات برای شب بعدم انشاءالله. مقداد میگه، مقداد اون یار خالص پیغمبر، میگه حسن حسین علیه السلام بیرون رفته بودن، از منزل. پیغمبر دنبال این دو بزرگوار راه افتاد. من همراه پیغمبر بودم، اومدیم بیرون، دیدم یه افعی رو زمین نشسته. تا این افعی احساس کرد پیغمبر دارن میان، از جا بلند شد. این از جا که بلند شد، دیدم قدش از درخت خرما هم بلندتره. قد بلندی این افعی، افعی بلندی بود. به احترام پیغمبر از جا بلند شد. دیدم از بچه شتر هم اندازش بزرگتره. چه افعی درشتی بوده. قدش از نخل بزرگتر، حجمش از بچه شتر بزرگتر. از دهنش هم آتیش داره بیرون میاد. میگه من ترسیدم. مقداد میگه تو این صحنه دیدم ترسیدم. وقتی این افعی پیغمبر رو دید، دیدم نازک و کوچیک شد، مثل یه نخ افتاد رو زمین. پیغمبر به من نگاه کردن، گفتن مقداد میدونی این افعی داره به من چی میگه؟ قلت الله و رسوله اعلم. گفتم خدا و پیغمبر بهتر میدونن. الله اکبر. حضرت فرمودن که این افعی داره به من اینو میگه، میگه الحمدلله الذی لم یمتنی حتی جعلنی حارسا لابنی رسول الله. شکر برای اون خدایی که منو از دنیا نبرد تا زنده بمونم یه بار محافظ حسن و حسین بشم تو عمرم، محافظت کنم از حسن و حسین. معلوم شد این افعی مراقب بوده کسی سراغ حسن و حسین نیاد، تا پیغمبر رو دیده خودش رو جمع جور کرد. دیدم که این افعی دیگه راهش رو گرفت، رفت تو دل بیابون و به سمت کوه. بعد مقداد میگه نگاه هم افتاد به یه درختی که تا اون روز اون درخت رو اونجا ندیده بودم. دیدم این درخت بالا سر حسن و حسین داره بهشون سایه میندازه. پیغمبر اومدن نشستن کنار حسن و حسین. اول رفتن سراغ حسین، اول رفتن سراغ حسین. ببین این حساب کتاب توشه. پیغمبر هم وقتی میاد اول حسین دلشو میبره تا حسن، با اینکه امام حسن بالاتر از امام حسینه، در این شکی نیست، مقام امام حسن بالاتره، ولی حسین بیشتر دل میبره. اومدن امام حسین رو گرفتن، سر امام حسین رو گذاشتن رو پای راستشون، بعد سر امام حسن رو گرفتن گذاشتن رو پای چپشون، بعد زبونشون رو بردن تو دهن امام حسین. اینا خواب بودن، این دوتا بچه. درخت رو اینا سایه انداخته بود که از خواب بیدار نشن. افعی هم محافظت میکرد کسی نیاد مزاحمشون بشه. حالا پیغمبر میخواد امام حسین رو از خواب بیدار کنه، چجور بیدار میکنه؟ انقدر با زبون مبارکش این دهان کوچک امام حسین چرخون چرخون آروم آروم امام حسین رو بیدار کرد. تا امام حسین بیدار شد فقال یا ابته، ای پدر جان. دوباره گرفت خوابید. امام حسن هم بیدار شدن، ولی دیگه پیغمبر امام حسن رو اونجور بیدار نکرد. اونم تا امام حسن بیدار شدن فرمودن یا ابته، ای پدر جان شما اینجای. دوباره خوابیدن. بعد مقداد حالی شد پیغمبر دارن چی میگن، برگشت گفت که ان الحسین اکبر. یا رسول الله انگار حسین بزرگتره، انگار یعنی بیشتر دوستش داریم. جواب پیغمبر داشته باش. حضرت فرمودن ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفتا مکتومه. این حسین تو دل مؤمنین جایگاه خاص داره، یه معرفت مکتومه داره. خدا یه گنج اختصاصی تو دل مؤمنین گذاشته، قفلم کرده، فقط کلیدش دست حسینه. این فرق میکنه. بعد حالا جواب پیغمبر رو داشته باش. پیغمبر فهمونن میخوای بیشتر از این بدونی، برو از مادرش سوال کن، از فاطمه بپرس. میخوای حسین رو بشناسی، بعد فاطمه بگی حسین کی. من همینقدر بهت گفتم سل امه و انها، برد مادرش بپرس ببین بگو فاطمه برای تعریف کنه حسین کیه. بیدار شدن این دو آقازاده پیغمبر این دوتا رو در آغوش گرفتن برگشتن سمت منزل. من سریع تا برگشتم رفتم در منزل حضرت زهرا مقدار میکرد. میگه دم در ایستادم حمامه اومد خادم حضرت زهرا و کنیز حضرت زهرا بود. گفت اه مقداد، آقای مقداد شما اینجایی؟ گفتم کی بهت خبر داد من پشت درم؟ من که هنو در نزده بودم. گفت بانوی من فاطمه زهرا به من گفت پشت در یه مردی از کنده، مقداد کندی بود، یه مردی از کنده اومده سوالی داره، سوالش خیلی مهمه، سوال در مورد حسین هم مهمه، سوالش هم قیمت داره. عشقش که هیچ، عزاداریش که هیچ. کسی میخواد در مورد حسین سوال بکنه از زهرا آدم میفرستن، میگن برو برو برو، یکی اومده در مورد حسین میخواد سوال کنه، برو استقبالش. از زهرا فهمیدن میخواد بیا در مورد قررت عین من از من سوال کنه. حمامه میگه من مادم جلوی در استقبال شما. میگه این تو دل من خیلی بزرگ اومد. میگه وارد شدم، یاد یه داستانی افتادم. مقدار میگه، میگه یاد داستان اون روزی افتادم که پیغمبر منزل ام سلمه بودن، من اومدم منزل ام سلمه، حضرت زهرا هم اونجا بودن. اونجا به حضرت زهرا گفتم ما منزلت الحسن علی. میگه وارد که شدم یاد اون داستان افتادم، مثلا مثل اون ماجرا بود. و از زهرا گفتم جایگاه حسین پیش شما چیه؟ حالا ماجرا رو داشته باش، عجیبه. این داستان رو بگم شاید تا حالا نشنیده باشین، بعدن هم نشنید، محرم متاسفانه کمتر پیش میاد از این جور روایات بخونیم. یه از زهرا فرمودن وقتی که من امام حسن رو به دنیا آوردم، پدرم به من امر کرد لباسی که در اون لباس لذت دنیوی نبردم اونجور لباسی تن کنم، برای اینکه امام حسن رو شیر بدم. اینا توش نکته است. پدرم به من امر کرد لباسی که درش لذت دنیوی نبردم تنم کنم برای اینکه به امام حسن شیر بدم. بعد پدرم اومد، امام حسن که به دنیا اومده بود، الان مجرد امانه میلاد امام حسن هنوز، بعد توضیح میدن بعد میلاد امام حسن چه اتفاقی افتاد برای میلاد امام حسین. میخوام بگم از اول حسین خاص بوده، داشته باش همه اینو، برای همینه از اون اول خاص بوده. پیغمبر اومدن دیدن امام حسن داره شیر میخوره، پیغمبر فهمونن خب دیگه بهش شیر نده، گفتم چشم. بعد حضرت فهمونن فاطمه جان اگر علی اومد از تو درخواست داشت هم بستر بشین قبول کن، با اینکه تازه به دنیا آمده بود امام حسن. شما میدونین امام حسن که به دنیا اومدن 11 ماه بعد امام حسین به دنیا اومدن، یعنی 2 ماه بعد از میلاد امام حسن نطفه مبارک امام حسین بسته شده. حالا ماجرا چی بوده؟ حضرت زهرا فرمود که پیغمبر، من داشتم امام حسن رو شیر میدادم، پیغمبر به من فرمود تو پیشونی یه نوری میبینم، این نور اختصاصی حسینه، تو به زودی حجتی برای این خلق به دنیا میاد. اومدن امام حسن رو دیدن، میگن فاطمه جان حسین قراره به دنیا بیاد، یا رسول الله امام حسن که هستن، حسن جایگاه خودش، حسین اصلا، حسن اومدنش برای من شیرینه چون میدونم بعد از این قرار حسین به دنیا بیاد. میگم جایگاه امام حسن محفوظه، آیه تو ذهن اون پایین نیاد، ولی حسین حسین حسین، ببین هی دست گذاشتن حسین حسین حسین، شوخی نیست. آتیجه ما به امام حسین گیره، هر جا روزه بریم آخرش بعد یا از امام حسین نخونیم، هر جا می روزه میخونیم آخرش آقا چرا از امام حسین نگفتی؟ بابا چرا همه دلا اون بره؟ پیغمبر دلا رو همه رو مغناطیس عالم که پیغمبر همه دلا رو گرفته پرت کرده سمت حسین. بعد دیگه از زهرا توضیح میدن، میگن یک ماه وقتی از باردار شدنم گذشت احساس کردم یه حرارتی. ببین چجور فاطمه با خبر شد حسین رو بارداره، میگه یه حرارتی در درون خودم احساس کردم، از همون اول آتیش داشته این حسین قربونش برد، از همون اول یه گوله آتیش بوده. میگه حرارتی در وجود خودم احساس کردم، به پدرم گفتم پدر جان حرارتی احساس میکنم. پدرم فرمودن یک کوزه آب بیار. یک کوزه آب آوردن، پیغمبر چند سخنی گفتن، تف انداختن تو این آب، از آب مبارک دهانشون انداختن تو این آب، فرمودن فاطمه جان بخور. میفرمود از این آب خوردم احساس کردم اون حرارتم آروم شد. گذشت به روز چهلم که رسید احساس کردم یه جنبندهی پشت کمرم داره راه میره، مثل اینکه مورچه داره میره بین پوست و سینه. حضرت زهرا میفرمایند در حالی که من نه اشتهایی به غذا داشتم نه اشتهایی به آب داشتم، همینجور میفرمایند ماه سوم که تموم شد احساس کردم بزرگتر میشه، ماه چهارم احساس کردم خدا داره تنهایی منو با این پسر پر میکنه، آنسل داب و بهی وحشتی، دیگه همدم تنهایی هم شد چهار ماهشه دیگه. رفتم تو مسجد نشستم تو کنج خونم فقط مشغول عبادت، دیگه با کسی رو که جای کار نداشتم. هی بیشتر شد، ماه پنجم که تمام شد، ماه ششم که رسید از زهرا فهمیدم دیگه تو تاریکی احتیاج به نور نداشتم. هیچ جوانم به این خسته جسمش در رحم فاطمه است داره نور میندازه جلوی چشم مادرش. تو شب تاریک دیگه به چراغ احتیاج نداشتم، دیگه رفتم توی خلوت فقط مشغول تسبیح شدم و دیدم از درونم صدای تسبیح میاد، حسین داره تسبیح میگه در درون رحم من. هی قوت من بیشتر شد، با اینکه هر چی به سمت زایمان زن پیش میره ضعیف‌تر میشه، ولی این حسین با من بود. هی هر چی به سمت زایمان پیش میرفتم قوتم بیشتر شد. میفرماید مدتی گذشت، به ام سلمه گفتم ام سلمه این بچه داره به من قوت میده، این بچه مایه قوت منه، مایه دلخوشی منه. بعد یه مدتی خوابم گرفت، تو خواب کسی اومد، فرشته‌ای بود، بالش رو کشید به پشت من. از خواب بیدار شدم، وضو گرفتم، دو رکعت نماز خوندم، دوباره من خوابیدم. تو خواب دیدم کسی اومد، پیراهن سفیدی پوشیده بالا سرم ایستاد، تو صورتم فوت کرد، به پشت سرم فوت کرد. از جا بلند شدم، ترسیدم، وضو گرفتم، چهار رکعت نماز خوندم. اینا جلد 43 بهار صفحه 271 تا 273 این حدیث که دارم میخونم. بعد میفرماید که دوباره رفتم خوابیدم، یه نفر اومد تو خوابم منو از جا بلند کرد، نشون بیدارم کرد. فرداش بود، پیغمبر اومدن نگاهی به صورتم کردن، فرمودن که فاطمه جان احساس میکنم قمات دیگه برطرف شده، خوشحالی. ماجرا رو تعریف کردم برای پیغمبر. حضرت فرمودن میدونی اونا که تو خوابت اومدن کیا بودن؟ اولیشون خلیل من ازرائیل بود که موکل به ارحام نسا. مفهوم میکنیم هست ازرائیل روح رو فقط میبره، نه روح رو هم میده. هر کسی بارداری که روح در بچه میاد، حضرت ازرائیل روح رو ایجاد میکنه در این بچه. میگن اون اولی که اومد بالا سرت ازرائیل بود. دومی میکائیل بود. میکائیل عزرائیل موکل به همه زنهاست، میکائیل فقط موکل به زن اهل بیت منه، اختصاصی روح اهل بیت من میخواد دمیده بشه، میکائیل هم میاد. میکائیل این روح رو در تو دمید. بعد پیغمبر گریه کردن، منو در آغوش گرفتن، فهمودن سومی حبیب من جبرئیل بود، یخدمه الله ولدک، خدا اینو نوکر حسینت کرده. الله آخری که اومد جبرئیل بود، اومد ابراز کنه خانم جان بچه دار شدی، حسینت خودم نوکرشم. از اون اول اومدن زنبیل گذاشتن نوکرای امام حسین، از اون اول اول هنوز به دنیا نیومده جبرئیل اومده، جبرئیل شوخی نیست، اومده زنبیل گذاشته خانم جان خودم نوکرم و زودتر از من کسی راه ندید، اول از همه خودم، یه حسینه با همه فهم میکنه، میخوام نوکریش میکنه. ای به فدای این حسین، ای به فدای این حسین. یعنی مارم تو لیست خادماش یه گوشه ای، یه گوشه اسمو وارد میکنه، کسی که نوکر مثل جبرئیل داره منو میخواد چیکار؟ منو میخواد چی؟ یعنی به ما محل میذاره ما حسین، اسمو منو وارد میکنه. علامت دل سالم اینه، عشق حسین تو دل میجوشه، همه عاشقشن، همه عاشقشن. روایت داره هیچ پیغمبری خدا نفرستاد مگر اینکه فرشته فرستادن براش روضه حسین خوندن، اون پیغمبر گریه کنه. بابا همه حسین به دنیا نیومده، نکشتنش، تک تک پیغمبر میشدن فرشته میومد میخوام واسه روضه بخونم، اعلام کن عاشق حسین، این حسین کار داره، قیامت دست این حسینه، هر خبری از دست این حسینه. عرض من تمام، طولش ندم، بقیه حرفان باشه برای فردا شب. و مورد این عشق پیغمبر به امام حسین بازم هست، بفهمیم دل سالم چجور علاقه ای داره به حسین. فقط این روایت رو بخونم دیگه بریم سمت کربلا. جلد 44 بهار این روایت رو نقل کرده، میگه پیغمبر با اصحابشون تو راه داشتن میرفتن، و اذا هم به سبیان یلعبون فی ذلک الطریق. پیغمبر بودیم، رسیدیم به چند تا بچه، دیدیم تو راه دارن بازی میکنن. فجد اصلا نبی، پیغمبر نشستن اند سبی من هم، این بچه ها داشتن دور هم بازی میکردن، پیغمبر گدفته اومدن از یعنی داشتن رد میشدن، نشستن که یعنی یکی از این بچه ها، و جعل یقبل ما بین عینه و یلاطفه، پیغمبر شروع کردن هی بین دو چشم این بچه رو بوسیدن، هی نازش میکردن. ثم اقعده و علاه حجره، پیغمبر این بچه رو نشوندن تو دامنشون، و کان یکسر رو تقبیله، هی میبوسیدن این بچه رو، میبوسیدن. سوال کردن یا رسول الله این بچه کیه؟ چرا قد میبوسیدش؟ چیکار کرده مگه؟ چی داره؟ فرمود انی رأیت هذا الصبی یوما یلعب مع الحسین، یه روز دیدم این بچه داشت با حسین من بازی میکرد، و رأیته یرفع التراب من تحت قدمی، دیدم هی خاکو از زیر پای حسین من بر میداره به صورتش میباره، و یم سهو بهی بچه و عینه به چشماش میباره، فعنا اوهب به حوله و بهی لولدی الحسین، دیدم این بچه اینقدر حسین منو دوست داره، منم دوستش دارم، بغلش کردم بوسیدم. بقیه یه حدیث عجیبه، و لقد اخبرنی جبرئیل انه یکون من انصار فی وقعت کربلا، جبرئیل به من گفته این بچه به خاطر این محبتی که داره یکی از شهدای پای رکاب حسین کربلا. یا از اول هی دور و بر حسین چرخیدن که آخر کربلا اجازه داده بیان دور گودال بچرخن، شوخی نیست، ما هی بریم دور حسین بچرخیم بچرخیم بچرخیم، شاید آخر بارم راه بده تو این گودی قتلگاه بذاره ما هم یه گوشه جنازه، ما هم یه گوشه کنار حسین بیافته. به خدا میشه ها، میشه ها، شهدا اینجورن ها، شهدا میگن هر کدومشون رو خواب دیدن اکثرشون و خیلیاشون گفتن ما لحظه آخر که داشتیم شهید میشدیم احساس کردیم امام حسین اومدن سر ما رو تو بغل گرفتن، هی دور و بر حسین بچرخیم شاید آخر کاری بیاد ما رو بغل بگیره، شاید ما رو بخره، ما رو ببره، یه محرم بسته برام که حسین ما رو بخره، بس نیست امسال بگیم حسین ما خودمون رو وقف تو کردیم بیا ما رو بخره. نزدیک عید قربان بود رفته بودیم گوسفند بخریم قم، من اومدم این ور رفتم وسط گله دیدم یه بزی زنگوله گردنش آویزون کردن، تعجب کردم آخه بز زنگوله میخواد چیکار. یکی اومد به من گفت میدونی این زنگوله دوره گردن بز چیه؟ گفتم نه. گفت از محرم هر سال که میشه اینجا میان بعد عاشورا یکی از این گوسفندا یا بزا رو جدا میکنن برای امام حسین که روز عاشورای سال بعد اینو پای روضه حسین سر ببرن. گفت این گوسفند یا بزی که جدا میکنن زنگوله گردنش میندازن تو طول سال، اونایی که میان گوسفند یا بز بخرن کاری با این گوسفند یا بز نداشته باشه، بگن این مال حسینه ها، این قرار رو عاشورا پای حسین کشته بشه. این زنگوله هم گردن من بده. ولی تو بخوای بخری کسی دیر بیادم میخری، مگه هر دیر نیومد خریدیش؟ کسی دیر بیادم میخری آقا جان، مارم بخری به خدا، یه محرم بسته برای این که امام حسین ما رو ببره، یه محرم بسته. با یه گوشه نگاه میبره، با یه گوشه نگاه، یه نیم نگاه میبره، میخره، میبره، میبره. امشب بریم خودمون رو نشون بدیم، خودمون رو برای حسین لوس کنیم. میخوای چیکار کنی خودت رو حسین نشون بدی؟ امشب میخوام تا حسین کربلا نرسیده برم یه آب و جارو کنم. با این اشنا بعد ممکنه تو زود بری بچه های حسین فردا بیان بترسن ها. چیکار کنیم بچه ها رو حسین نترسن؟ از دور که دارم میان دستاتو بیار بده بگو دستام خالیه ها، نه شمشیر دارم نه خنجر دارم، تازه آبم رو بردم براتون، حالا من رو بخریم. به خدا همینقدر که کربلا بری فقط خنجر نداشته باشی میخرده. نه خنجر نداشته باشی فقط دست رو بچه هاش بلند نکن میخرده. اینقدر مهربونه حسین. میگه مرحوم دربندی حرم امام حسین ایستاده بود فریاد میزد میگه حسین تو رو به پهلوی شکسته مادرت یه وقت شفاعت شم رو نکنی ها. گفتن چی میگی های دربندی؟ گفت به خدا میترسم آخر شفاعت شم رو بکنه. نمیشناسی حسین رو، من میشناسم. آخر یه وقت دیدی نظر آقا جان یا مابده
به خدا ما هیچ کدوممون سنگنداز ماهر نیستیم هیچ کدوممون تیرانداز نیستیم تازه تیراندازم باشیم گلوی بچه شیرخوره نمیتونیم هدف بگیریم
منم بخیر آقا
السلام علیکه یا ابا عبدالله و علا ارواح التي دلم برا محرم تنگ چقدر رفیقام رفتن محرم و ندیدن
کربلا
آه 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 دم به
انگار یه لحظه پرده ها کنار رفت، امام حسین دید این سرزمین چی داره. طوفان وزید از وسط دشت، ناگهان افتاد پرده، دید سرش روی نیزه ها. مثل فردا تا رسیدن کربلا، یه وقتی خواهرش بیتاب شده، برادرم حسین جا، این زمین کجا، این چجور سرزمین، چرا از این زمین بوی جدایی میاد، همش یه حسی به هم دیگه، دیگه اینجا آخر خطه.
برای خودم هم پیش اومد، من رفتم خیمه گاه، هی دنبال خیمه از زینب گشتم، این خیمه کجاست کجاست، هرچی گشتم پیدا نکردم. از خیمه گاه داشتم میومدم بیرون، دیدم پشت دیوار خیمه امام حسین زده خیمت و زینب. یعنی اصلا انگار این دو تا خیمه با هم یکی بوده، زینب و کنار خودش گذاشته بوده، میدونست زینب طاقت نداره، باید زود به زود داداشه شده. وقتی زینب ها میخواست از محمل پیاده کنه، همه جوانای بنی هاشم به خط شدن، به صف شدن، با چه عزتی چه احترامی، دختر امیرالمومنین کم کسی، خواهر حسن و حسین، دختر فاطمه، با یه عزتی زینب از اسب یا شتر پیاده کردن، از محمل پایین اومد، هان عرض روزه به امین ابا، ولی چند شب